مورخ سوم جون 1912 در منزل مستر شوا در ییلاق میلفورد در نیویورک در باره تعویل مائده آسمانی و پاسخ به برخی سوالات. تولا امیدواریم در مجلس شما مائده آسمانی بخوریم، اون به تمامه مطابق مذاق ماست، زیرا این جمعیتی است که به محبت جمع شده و هر جمعی که به محبت جمع شده یقین است مائده آسمانی در آنجاست و اصل مائده آسمانی محبت است. در انجیل مذکور است که مائده آسمانی بر پطرس نازل شد و در میان اهالی شرق مذکور است که به حضرت مسیح نازل شد و همچنین مذکور است که مائده الهی بر حضرت مریم نازل می شد و یقین است که این صحیح است که هم بر حضرت مسیح و هم بر حضرت مریم مائده آسمانی نازل می شد. اما مائده آسمانی به مقتضای آسمان است، مائده روح به حسب روح و مائده عقل به حسب عقل، و اون مائده که بر حضرت مسیح نازل می شد و بر حضرت مریم نازل می شد اون محبت و الله بود، روح انسانی از او زنده می شد، غذای قلوب بود. تأثیرات این غذای جسمانی موقت است، اما تأثیرات اون غذای آسمانی ابدی است. در این غذا حیات جسم است، در این غذا حیات جسم است، اما در اون غذا حیات روح. یکی عرض کرد که در جرائد است که در مونتکلر خانه‌ای خریده و خیال توتن کردند. فرمودند صادقند در قولشون، اما نفهمیدند چه نوع منزلی است. همه عالم وطن من است و همه جا متوتن هستم. هر جا نفوسی مثل شماها باشند آنجا وطن من است. اصل وطن قلوب است. انسان باید در قلوب توتن کند نه در خاک. این خاک مال هیچ کس نیست، از دست همه بیرون می رود. اوهام است، لکن وطن حقیقی قلوب است. دیگری از بعد از موت پرسید که به روح انسان چه می شود. فرمودند جسد در زیر خاک می رود، از اونجا آمده به اونجا می رود. هرچه می بینی از کجا پیدا شده به همونجا می رود. جسم انسان چون از خاک آمده به خاک می رود، اما روح انسان از نزد خدا آمده به نزد خدا می رود. الحمدلله شما خوشید، اینجا جنت است، خیلی باصفاست، خیلی خوب جاییست، خیلی روحانیت دارد. روح انسان در اینجا یک احتزازی پیدا می کند، یک بهجت عظیمی روی می دهد. خوب جایی انتخاب کرده اید. زنی پرسید آیا اینجا برای اطفال هم خوب است چون خلوت است، یا معانس هم سن لازم دارند؟ فرمودند از برای اطفال بسیار خوب است، از برای چشمشون، فکرشون، عقلشون، همه چیزشون خوب است، اما اطفال اگر با ادب باشند لازم است بعضی اوقات با هم باشند. ملاحظه می کنید وقتی که طفل به سن 2 سالگی می رسد میل به معانست اطفال دیگر می نماید. مرغ‌ها را ملاحظه نمایید، با هم دیگر پرواز می کنند، چطور جمع می شوند. آیا در سن طفولیتتون هیچ به خاطر دارید که چقدر از اطفال هم سن خودتان خوشتون می آمد؟ چقدر مسرور می شدید. حضرت بهاءالله بسیار از این گونه مناظر طبیعی خوششان می آمد و فرمودند که شهر عالم اجسام است، اما کوه و صحرا عالم ارواح. با وجود این در تمام حیات مسجون بودند و در بلایای شدیده افتادند. شماها باید خیلی ممنون کلمبوس شوید که چنین مملکت عظیمی برای شما کشف نمود. از اغرب غرائب اون که او کشف کرد لکن به نام امریک مشهور گردید. باید فی الحقیقه اسمش کلمبیا باشد و حق و عدالت این بود. هر کائنی از کائنات ناسوتیه ولو هرچه فایده داشته باشد لابد مضرتی هم دارد، لکن باید نظر کرد که آیا فایدهش یا ضررش بیشتر است. حالا اگرچه از اکتشاف کلمبوس ظاهرن عالم در مشقت و تعب افتاد، مثلا اگر کلمبوس کشف امریک ننموده بود کشتی بزرگ مثل تیتانیک ساخته نمی شد و این همه نفوس غرق نمی گشت، لکن این ضررها به نسبه به منافع هیچ است. لحاظا باید به فواید دیگر نظر نمود. امروز چیزی که خیر محض است آن امور روحیه است که خیر محض و صرف خیر است، ابدا از هیچ جهت ضرر ندارد. به جهت اینکه نور است و از نور ضرری حاصل نمی شود. در باب نیویورک فرمودند قدری خانه ها خفه است، مثل قفس ها میماند، مثل خانه زنبور میماند، اما اینجاها خوب است. ما وقتی در عرابه سوار شدیم و وارد این ییلاق مثل این که از جهنمی به بهشت وارد شدیم. امروز بعد از ورود رفتیم به آبشار، وقت مراجعت باران گرفت، قدری باران خوردیم، فرار کردیم در یک خانه نزدیک. در الواح حضرت بهاءالله است که وقتی حضرت مسیح در بیابان بود، شب بود، تاریک بود، باران شدید گرفت، حضرت رو به یک مغاره تشریف بردند. ملاحظه فرمودند که سباع زاریه در آنجاست. بعد بیرون در باران ایستادند. باران شدید بر سر مبارک میبارید. فرمودند ای خداوند، از برای مرغان آشیانه قرار دادی و از برای سباع زاریه مغاره قرار دادی و از برای گوسفندان مکان قرار دادی، اما از برای ابن انسان جایی خلق نکردی که خود را از باران حفظ نماید. ای پدر، میبینی که بستر من خاک است، غذای من گیاه است، چراغ من در شبها ستاره است. بعد فرمودند کیست غنی تر از من به جهت این که اون موهبتی که به پادشاهان ندادی، به عمران ندادی، به فلاسفه ندادی، به اغنیا ندادی، به من احسان کردی؟ کیست غنی تر از من؟ در آثار مبارک حضرت بهاءالله بعضی قضایا مذکور که در انجیل نیست و این روایات از حیات مسیح است و مبنای اون بر علویت مسیح و بر بزرگواری مسیح. یک حکایت دیگر از برای شما بگویم. میگویند حضرت مسیح یک روز داخل در دهی شد. حکومت قدغن کرده بود که اهالی غربا را در خانه قبول کنند، چون در آن اطراف دزدی زیاد شده بود. حضرت آمدند در خانه یک پیرزنی. پیرزن شرم کرد که حضرت را قبول نکند. وقتی که نظر به جمال حضرت کرد و ملاحظه وقار حضرت نمود، راضی نشد بگوید قبول نمی کنم. لحاظا به کمال احترام قبول کرد. بعد این پیرزن ملتفت احوال حضرت شد، دید در اطوار آثار بزرگواری هویداست. آمد دست حضرت را بوسید، عرض کرد من یک پسر دارم، کسی دیگر را ندارم. این پسر عاقل بود، کامل بود، کار می کرد، به نهایت سعادت گذران می نمودیم. حال چندیست مشوش شده، ماتم زده است، خانه ما را پر از غصه و حزن کرده. روزها کار می کند لیکن شب می آید مشوش الحال، خواب ندارد و هرچه سؤال می کنم جواب نمی دهد. حضرت فرمودند او را نزد من بفرست. مغرب شد، پسر آمد. مادرش گفت ای پسر، این شخص بزرگواریست، اگر دردی داری آن را به او بگو. بعد آن پسر آمد حضور حضرت نشست. فرمودند بگو ببینم چه دردی داری. عرض کرد دردی ندارم. فرمودند دروغ مگو، تو یک درد بی درمان داری، بگو. من امینم، من سر کسی کشف نمی کنم، من ستر می کنم، مطمئن باش، بگو. من سر تو را کشف نمی کنم. عرض کرد در من دردیست دوا ندارد. فرمودند بگو من او را علاج می کنم. عرض کرد چون درمان ندارد علاج ممکن نیست. فرمودند بگو من درمان دارم. گفت هر دردی باش. فرمودند که هر دردی باش. عرض کرد حیا می کنم، شرم می کنم. فرمودند بگو، تو پسر من هستی. فکری کرد گفت به زبانم نمی آید، سوء ادب می بینم. فرمودند من از تو عفو می کنم. عرض کرد که در شهری نزدیک به اینجا پادشاهی هست که من تعلق به دختر او پیدا کردم و صنعت من خار فروشی است، دیگر چه عرض کنم. حضرت فرمودند مطمئن باش، من انشاءالله مراد تو را به تو می رسانم. باری مختصرین است. حضرت از برای او اسباب فراهم آوردند، رفت و اون دختر را گرفت و در شبی که وارد حجلگاه دختر شد، به مجرد دخول در اتاق پرزینت و جلال به خاطرش چیزی رسید و پیش خود گفت که این شخص از برای من چنین امر عظیم را محقق نمود، پس چرا برای خودش نکرد؟ مادام از برای من مهیا کرد، از برای خود نیز مهیا میتوانست. و حال با این قوای معنوی باز در بیابانها میدود، گیاه میخورد، روی خاک میخوابد، در تاریکی مینشیند و نهایت فقر را دارد. به مجرد اینکه این فکر به او رسید، به دختر گفت تو باش من کاری دارم، میروم و برمیگردم. آمد بیرون، رفت در بیابان عقب حضرت. آخر حضرت را پیدا کرد. گفت ای مولای من، تو منصفانه به من معامله نکردی. فرمودند چرا؟ عرض کرد که از برای من خیری را میخواهی که از برای خود نمیخواهی. یقین است که پیش تو شیئی اعظم از این موجود و اگر مقبول بود از برای خودت اختیار میکردی، لحاظا معلوم است که چیز دیگری داری که اعظم از این است، پس انصاف ندادی، به من چیزی دادی که پیش تو مرغوب نیست. حضرت فرمودند راست میگویی، آیا تو استعداد و قابلیت این را داری؟ عرض کرد امیدوارم. فرمودم میتوانی از همه اینها بگذری؟ گفت بلی. فرمودند پیش من هدایت الله هست، اون اعظم از این هاست، اگر میتوانی بیا. او در عقب حضرت افتاد. بعد حضرت نزد حواریون آمدند، فرمودند من یک کنزی داشتم در این ده مخفی بود، حال نجات دادهم، این کنز من است، من اون را از زیر زمین بیرون آوردم و به شما میدهم. یکی از حاضرین اظهار حزن نمود که نمیتواند فارسی صحبت نماید. فرمودند الحمدلله در عالم روح این حجاب لسانی نیست، قلوب با یک دیگر صحبت می نمایند. یک وقتی در ایران انجمنی تشکیل شد، اساس این انجمن آن بود که تکلم مندون لسان می نمودند و به ادنا اشاره یک قضیه مهمه کلیه را می فهموندند. این انجمن خیلی ترقی کرد، به درجه ای رسید که به یک اشاره انگشت یک قضیه کلیه مفهوم می شد. حکومت ترسید که اینها می توانند جمعیتی تشکیل کنند ضد حکومت که هیچ کس نتواند مقاصد آنها را بفهمد، ضررهای زیادی خواهد داشت. لحاظا به قوه جبریه منع کرد. یک قضیه اون را برای شما بگویم. هر کس می خواست داخل اون انجمن بشود می آمد دم در می استاد. اینها در این باب به یک اشاره با همدیگر مشورت می کردند و بدون تکلم رأی می دادند. وقتی یک شخص عجیب الخلقه آمد دم در ایستاد، رئیس نگاه کرد به هیئتش، دید عجیب الخلقه است. فنجانی بر روی میز بود، آب داشت و دوباره آب بر روی اون ریخت تا آنکه به لبالب رسید. این علامت رد بود، یعنی این مجلس ما جای این شخص ندارد. اما اون آدم بازوکا بود، لحاظا یک پر گل خیلی نازک گرفت و به کمال احترام وارد اتاق شده روی اون فنجان به کمال دقت گذاشت که آب فنجان به حرکت نیامد. همه مسرور شدند، یعنی مرا اینقدر محل لازم نیست، اینقدر لطیفم که مثل این برگ گل محتاج به جا نیستند. دست زدند و او را قبول کردند. جمیع مکالماتشون به اشارات بود و خیلی ترقی نمودند و سبب شد که ذهن و ذکاء تندی پیدا کردند و ترقی فراست اونها زیاد شد. اغلب با چشم با همدیگر صحبت می کردند و در نهایت پاکیزگی به حالت و حرکت چشم سخن می راندند. به مناسبتی فرمودند به مرور زمان جمیع قطعات امریک مثل مکزیکو، کانادا، امریکای جنوبی و مرکزی جمعیتش داخل اتحاد با عموم می شوند. در باب جنگ بزرگ که بعضی منتظرند ما بین دول عالم اتفاق افتد، شخصی پرسید. فرمودند لابد خواهد شد، اما امریکا داخل نمی شود، این جنگ در اروپا می شود. شما یک گوشه ای را گرفته اید، کار به کار دیگری ندارید، نه به فکر گرفتن قطعات اروپا هستید، نه کسی طمع اون دارد که زمین شما را بگیرد. راحت هستید، زیرا محیط اتلانتیک یک قلعه طبیعی بسیار محکم است. در باب وضع حکومات جمهوری و مشروطه صحبت شد. فرمودند اروپا و سایر جهات مجبور خواهد شد که ترتیبات شما را اجرا کنند. در جمیع اروپا تغییرات عظیمه رخ می دهد و مرکزیت حکومات به استقلال داخلی ولایات منتهی می شود و فی الحقیقه این انصاف نیست که مملکتی به واسطه یک نقطه حکومت شود، زیرا هرقدر عقل و کیاست اعضاء مرکز زیاد باشد، از احتیاجات لازمه بلدی و محلی اطلاع تام ندارند و در ترقی جمیع اطراف مملکت منصفاً نمی کوشند. مثلا حالا جمیع آلمانیان برلین را خدمت می کنند، جمیع فرانسه پاریس را خدمت می نمایند، جمیع ممالک و مستعمرات انگلیس لندن را زینت می دهد. اما حکومت شما خوب ترتیباتی دارد. شخصی از حاضرین از اشکالات سیاسی و اقتصادی عرض کرد، فرمودند امریکا را به اروپا نتوان قیاس نمود، مشکلات امریکا به نسبه به مشکلات اروپا هیچ است. یکی از مشکلات اروپا کثرت جیوش است. در فرانسه و آلمان عموم ملت عسکرند، ولی شما از این مصیبت کبرا راحتید. خدا را شکر کنید که شما را از این بلا نجات داده. در داخله امریکا امن و امان است و اول علم صلح در اینجا بلند می شود. یقین بدانید که این می شود، چون که انسان از مبادی نتیجه می گیرد و آن این است که اینجا صلح در میان خود ملت برقرار شد و از اینجا سرایت به اطراف خواهد نمود. یکی از هزار سوال نمود که آیا حکومت مملکتی باید علل اطلاق در دست جمیع مردم باشد یا در دست اغلا. فرمودند معلوم است که اگر عمومیت ملت اعزه را انتخاب نمایند که آنها رؤسای جمهور را انتخاب کنند بهتر است. یعنی رئیس منتخب باشد، زیرا عموم عوام چنانچه باید و شاید از این مسائل سیاسی آگاه نیستند. عوام به حب سیت می روند و هر مطلبی را فی الحقیقه اغلا ترویج دهند و این طبیعی است. عوام به آنها می گروند. کار باید اصلا در دست اغلا باشد نه در دست عوام، ولی اغلا هم باید در نهایت صداقت و خلوص نیت خدمت به عموم ملت نمایند و خیر آنها را حفظ و صیانت کنند. در کلیات امور ملاحظه کنید، چون در دست عوام دهید خراب می شود. اگر کار در دست عمل دهید خانه ساخته نمی شود. لابد یک مهندس عاقلی لازم است. کار را اغلا می کنند، عوام همان تعبش را می کشند. خریطه جنگ را سردار می کشد، ولی عوام جنگ می کند. نمی شود خریطه را در دست آنها بدهند. آیا می شود یک اردو را دست افراد اردو داد؟ اما اگر فتح و ظفر خواهیم باید شخص با تجربه عاقلی را جنرال کرد. سؤال در مسائل اقتصادی مالیون و رنجبران شد. فرمودند این یکی از مسائل اساسیه حضرت بهاءالله است، اما معتدلانه نه متحورانه، و اگر این مسئله به طور محبت التیام نیابد عاقبت به جنگ خواهد کشید. اشتراک و تساوی تام ممکن نیست، زیرا امور و نظام عالم مختل می‌گرد. اما یک طریق معتدلانه دارد که نه فقرا اینطور محتاج بمانند و نه اغنیا اینطور غنی گردند. هم فقرا هم اغنیا بر حسب درجات خود به راحت و آسایش و سعادت زندگی نمایند. در دنیا اول یک شخص بود که این فکر را کرد و او پادشاه مملکت اسپارتا بود و سلطنتش را فدای این کار کرد. حیاتش قبل از ولادت اسکندر یونانی بود. این فکر در سر او افتاد که خدمتی بکند که ما فوق آن خدمتی نشود و در این عالم سبب سعادت جمعی شود. لذا اهالی اسپارتا را سه قسم نمود. یک قسمتش اهالی قدیمه بودند که زراع بودند. یک قسمتش اهل صنعت بودند. یک قسمتش یونانیانی بودند که اصلشان از فنیکیان بود. لیکورگوس که اسم این پادشاه بود خواست مساوات حقیقی بین این سه قسم بگذارد و به این وضع تأسیس حکومت عادلانه نماید. گفت اهالی قدیمه که زراع هستند به هیچ مکلف نیستند، فقط مکلف به دادن 10 از حاصلات خود هستند، مکلف به چیز دیگر نیستند. اهل صنعت و تجارت هم سنوی خراج بدهند ولی مکلف به چیز دیگر نه. اما طبقه سوم که نجبا و سلاله حکومت بودند و مناصب و حرب و دفاع از وطن و سیاست ملک وظیفه آنها بود، جمیع اراضی اسپارتا را مساحت کرد و به تساوی در میان این فرقه تقسیم کرد. مثلا آنها 9000 نفر بودند، جمیع اراضی را 9000 قسمت تقسیم نمود و هر یک از این فرق سرآمد آنها را یک سهم داد بالمساوات و گفت هر عشری که از آن زمین بیرون آید مال صاحب آن ملک باشد. و در میان اهالی بعضی قوانین و نظام‌های دیگر نیز گذارد و چون این امور را حکم داده بر حسب دلخواه خود به انجام رسانید، ملت را در معبد خواست. گفت من می‌خواهم بروم به سوریا، لکن می‌ترسم بعد از این که من بروم این قوانین مرا به هم بزنید، لذا شماها قسم یاد کنید که پیش از آمدن من این قوانین را ابداً به هم نزنید. آنها هم در معبد قسم‌های مؤکد خوردند که ابداً تغییر ندهند و همیشه متمسک به این قوانین باشند تا آنکه پادشاه مراجعت نماید. ولی او از معبد بیرون آمد و سفر کرد و دیگر بر نگشت و از سلطنت خود گذشت تا این قوانین محفوظ بماند. و این مسئله اشتراکیه چیزی نگذشت که سبب اختلاف شد، زیرا یکی از آنها 5 و یکی 3 و دیگری 2 پیدا کرد. تفاوت حاصل شد و به هم خورد. لذا مسئله مساوات مستحیل است. اما آنچه هست این است که اغنیا رحم به فقرا کنند، اما به میل خودشان، نه مجبورن. اگر مجبوری باشد فایده ندارد، نه اون که به جبر باشد بل به موجب قانون عمومی. هر کس تکلیف خود را بداند. مثلا شخص غنی حاصلات زیادی دارد، شخص فقیر حاصلات کم دارد. یا اون که روشن‌تر بگوییم، یک شخص غنی 10000 حاصل دارد و شخص فقیر 10 دارد. حالا انصاف نیست که از هر دو یک مالیات بگیرند، بل شخص فقیر در این موقع باید از مالیات معاف باشد. اگر آن شخص فقیر عشر مالیات بدهد و شخص غنی هم عشر مالیات بدهد، این انصاف نیست. پس در این صورت باید قانونی وضع نمود که این شخص فقیر که فقط 10 دارد و به جهت قوت ضروری خود جمیع را لازم دارد از مالیات معاف باشد، ولی شخص غنی که 10,000 کیلو دارد اگر عشر یا دو مقابل عشر مالیات بدهد ضرری به او نمیرسد. مثلا اگر 2,000 کیلو بدهد باز 8,000 کیلو دارد، و آدمی که 50,000 کیلو دارد اگر 10,000 کیلو بدهد باز 40,000 کیلو دارد. لحاظا قوانینی بر این منوال لازم است. این قوانین اجرت و مزد را باید به کلی به هم زد. اگر امروز صاحبان فابریکه ها بر مزد کارگران ضم کنند، باز یک ماه یا یک سال دیگر فریاد برآورده اعتصاب نموده بیشتر خواهند خواست. این کار انتهایی ندارد. حالا شریعت الله را به شما بگوییم. به موجب شریعت الله مزد به اینها داده نمی شود، بل فی الحقیقه شریک در هر عملی می شوند. مثلا زرع در هر دهی زراعت می کنند، از زراعت حاصلات می گیرند و از اغنیا و فقرا بر حسب حاصلاتشان عشر گرفته می شود، و در آن ده انبار عمومی ساخته می شود که جمعی مالیات و حاصلات در آنجا جمع گردد. اون وقت ملاحظه می شود کی فقیر است کی غنی، و زرایی که فقط به قدر خوراک و مخارج خود حاصل به دست آورده اند از آنها چیزی گرفته نمی شود. باری جمعی حاصلات و مالیات که جمع شده در انبار عمومی جمع می شود، و اگر عاجزی در ده موجود به قدر قوت ضروری به او داده می شود، و از طرف دیگر شخص غنی که فقط 50,000 کیلو لازم دارد ولی 500,000 کیلو حاصلات بعد از مصارفات دارد، لحاظا دو برابر عشر از او گرفته می شود، و در آخر سال هر قدر انبار زیادی مانده خرج مصارف عمومی می شود. این مسئله اشتراکیون بسیار مهم است و به اعتصاب مزدوران حل نخواهد شد. باید جمیع دول متفق شوند و یک مجلسی قرار دهند که اعضای آن از پارلمان های ملل و اعیان منتخب گردند، و آنها در نهایت عقل و اقتدار قراری بدهند که نه مالیون ضرر زیادی بکنند و نه عمله ها محتاج باشند. در نهایت اعتدال قانونی بنهند، بعد اعلان کنند که عمله ها حقوقشون در تحت تأمینات محکم است و همچنین حقوق مالیون حفظ می شود، و چون این قرار عمومی به رضایت هر دو طرف مجرا گردد، اگر اعتصابی اتفاق افتد جمیع دول عالم به تمام مقاومت کنند، و الا کار به خرابی های زیاد می کشد. علل خصوص در اروپا معرکه خواهد شد، و از جمله یکی از اسباب های حرب عمومی در اروپا همین مسئله است. مثلا اصحاب اموال یکی معدن دارد، یکی فابریکا دارد. اگر ممکن باشد صاحبان معادن و فابریکا در منافع با کارگران شریک باشند، معتدلانه از حاصلات صدی چند به عملجات بدهند تا عمله غیر از مزد نصیبی نیز از منافع عمومی کارخانه داشته باشند تا به جان در کار بکوشند. در آینده احتکار باقی نمی ماند. مسئله احتکار به کلی به هم می خورد، و همچنین هر فابریکه که 10,000 سهم دارد از این 10,000 سهم از منافع 2,000 سهم را به اسم کارگران نمایند که مال آنها باشد و باقی مال مالیون بعد آخر ماه یا سال هرچه منفعت می شود بعد از مصارفات و مزد بر حسب عدد اسهام در میان هر دو طرف تقسیم کنند. در حقیقت تا حال خیلی ظلم به عوام شده، باید قوانین گذارد، زیرا کارگران ممکن نیست به اوضاع حالی راضی شوند، هر سال هر ماه اعتصاب کنند و آخر الامر ضرر مالیون است. اعتصابی در قدیم در عسکر عثمانی واقع شد، گفتند به حکومت معاش ما کم است، باید زیاد گردد. دولت مجبوراً ضم کرد، بعد از چندی دوباره اعتصاب کردند، عاقبت جمیع مالیات در جیب عسکر رفت. کار به جایی رسید که سلطان را کشتند که چرا مالیات را زیادتر نکردی که ما بیشتر بگیریم. یک مملکتی ممکن نیست به راحت زندگی کند بدون قانون، باید قانون محکمی در این خصوص گذاشت که جمیع دول حامی آن قانون باشند. جوهر کلام این که اعتصاب سبب خرابی است، اما قانون سبب حیات است. باید قانونی گذارد، باید به قانون طلبید، نه به اعتصاب و جبر و عنف. شما امشب از سیاسیات صحبت کردید، ولی ما عادت نداریم از سیاست صحبت کنیم. ما از عالم روح صحبت می کنیم، از ثروت ملکوت صحبت می کنیم، نه از ثروت ناسود. سیاست امر اجباری است، اما سعادت ابدی به امر اجباری حاصل نمی شود. اجبار و سعادت ممکن نیست. مراد از سعادت چه چیز است؟ یعنی ملت در نهایت فضائل عالم انسانی و قوه ملکوت الهی زندگانی کند. آن حکایت دیگر است و این حکایت دیگر است.